اجتماعی یه تفکر
شیشه خورداد نه شیشه شهری و کنازه ها رو رادیو چرا رفته؟ به دروسش کرد
خودم رفتن
به جان اون درستش درس تفسیر چهارشنبه ششم شهریور ماه 1392
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کل نفس ذائقة الموت و انما توفون اجورکم یوم القیامت فمن زهزه عن النار و ادخل الجنة فقد فاز و ما الحياة الدنيا الا متاع الغرور آیه 185 آیه شریفه وعده می دهد به فوز و رستگاری و بهشت برای کسی که مصدق پیامبر باشه، تصدیق کند، و عقاب و نار برای کسی که مکذب باشد. اگر بخواهید که اتصالشو به آیات قبل روشن کنید، و بیان میکند یه حکم عام را که یک حکم عامی از ناحیه ذوالجلال در عالم هستی برای جمیع نفوس جاری است و اون حکم عام موت است. حالا که این حکم عام وجود دارد و قرار است همه بمیرند و بعد از مرگ بالاخره معادی و قیامتی هست، نار و جنتی هست، پس باید به گونه ای زندگی کرد که لااقل بفرمایید سلام قابلیت علیکم سلام. قابلیت رفتن به بهشت ولو به نحو شرط لازم و نه شرط کافی موجود باشه. کل نفس ذائقة الموت. خب کل رو مبتدا بگیرید، نفس مضاف الیهش، ذائقة الموت ذائق خبرش، باز موت مضاف الیه خبر. حالا عرض میکنیم هر نفسی ذائقه موت است، مجاز آقای زفر، به خاطری که مرگ که چشیده نمیشد، چون چشیدن چیه؟ چشیدن عبارت است از این که شما جسمی رو که میخواهید، شیئی رو که میخواهید بچشید، این رو به حاسه حواس ذوقیه خودتون نزدیک کنید. غذا رو میذارین بر زبانتون تا بچشید مزه غذا چگونه است. پس اون شی رو نزدیک میکنید به حس ذائقه خودتون. این میشد چشیدن. درسته؟ خب مرگ رو چشیدن، این ذوق به معنای حقیقی است. ولذا شما صحیح نیست به خداوند اطلاق کنید انه ذائق. چرا؟ چون تقریب جسم است. جسم اون چیزی که میخواد چشیده بشد به قوه حاسه، و خدا به اجسام نزدیک و دور نیست که بخواد نزدیکش کنه. پس نمیتونید بگید نسبت به خدا که انه زائقم، لکن میتونید بگون که خدا طعم این غذا رو میداند، یا بفرمایید که چه. اما چشیدن اطلاقش بر خدا به همین جهت صحیح نیست. در هر صورت این یه تعبیر مجازی است و گفته می شود به این که زاغ الموت. شما میگید فلانی هم طعم مرگ رو چشید، او خودش توهم می کرد که حالا حالا باقی است، میگید نه اونم طعم مرگ رو چشید. یا ظلم و ستم فراوانی دارد و مردم که از دستش راحت میشن میگن طعم مرگ رو چشید. یا تعبیره به این که شرب به کأس المنون، منونم یعنی مرگ، میگن جام مرگ را چی؟ نوشید. توجه میفرمایید؟ جام مرگ را نوشیدن. خب این جام مرگ، مگه مرگ شرب دارد؟ نوشیدنی است. اینا تعبیرهای کنایی و مجازی است و اشکالی هم ندارد، در لسان مردم هم استفاده میشن. کل نفس ذائقة الموت. آیه شریفه دارد یک قاعده کلی رو بیان میکند، یه قضیه حقیقیه است، قضیه حقیقیه طبیعیه وجدانیه، حقیقت دارد، در مورد همه جاری است، در عالم طبیعت ساری است، وجدانی هم هست، با چشم خودمون میبینیم. هر کس که صاحب نفس باشد، صاحب نفس مرگ رو خواهد چشید، نفس انسانی باشد یا غیر انسانی، همه از بین خواهند رفت. بله که میبینم ملک الموت و عزرائیل و جبرائیل و اینا هم بفرمایید که مرگ احتیاج به تجسم ندارد. اینجور نیست. اولا ملائک جسمیت ندارند، جسمیت مادی من و شما رو جسم کثیف ندارند. اینکه هیچ جسمیتی نداشته باشند معلوم نیست. نه درست، روح بله همین. ببینید مرگ همین معنایی که شما میگون مفارقت روح از جسد، مرگ همینه دیگه، مفارقت روح از جسد. نه ملائکه روح نی، تنزل الملائکه تو بر روح، پس غیر روحه. توجه فرمونید و الا عطف نمی کرد اینا رو به هم. خب این کل نفس ذائقة الموت پس یه قانونی است، در عالم طبیعت جاری و ساری است، وجدانی هم هست، همه میدونن، احتیاج نیست که شما این رو بیان کنی. کیه که نداند مرگ در این عالم هستی هست؟ و کیه که نداند که روزی خواهد مرد؟ جز مسلماته، تردیدی که درش نیست. خب چرا پس دارد تذکر میدهد کل نفس ذائقة الموت؟ که اگر وجدانی است، هم مثل اینه که شما بفرمایید که بله آب آب است، چرب است، بله بفرمایید شکر شیرین است. این تذکرش به چه خاطر قضیه وجدانی؟ به جهت این که اگرچه همه عالمند به این قضیه و قضیه وجدانی است، لکن ترتیب اثر به قضیه نمیدن. قفله این قضیه وجدانی رو آثارش رو برش مترتب نمی کنن. ملاحظه بفرمان اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. سوره انبیاء آیه اول اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون، در غفلتن. توجه میکنید؟ خب چجور گرفتار غفلت قضیه رو میدونن اما هیچ ترتیب اثری بهش نمیدن. این ترتیب اثر ندادنه که میخواد متذکر بشه. یا ملاحظه بفرمایید، قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. از مرگ فرار میکنن ولی میدونن بالاخره ملاقاتشون خواهد کرد، اما این ملاقات رو باور ندارن، ترتیب اثر نمیدن. پس تذکرش به این خاطر است که اون حالت غفلت برداشته بشه.
اینجا فهمم که این نفسه که جام مرگ را میدوشد و در مرگ را میمیراند.
ببینید مرگ هیولایی نیست که ما را بخورد. مرگ یک حالتی است که بر نفس انسانی عارض می شود و در اثر این عارضه روح مفارقت از جسد میکند بالکلی. اینو بذارید اسمش مرگ. این مفارقت روح از جسد کل نفس ذائقه او رو خواهد چشید. این مفارقت حاصل میشه و این مفارقت ممکن است که دردناک باشد. دقت میکنید؟ ممکن است برای عده‌ای مفارقت سخت باشد. لذا شما میگون جان کندنی که مرگی که بسیار به سختی و به زحمت است. تو بعضی روایات داریم مثل این است که با قیچی دارن او رو تکه تکه میکنن در حالی که حیات دارن. انشالله اینجوری باشه. کل نفس ذائقتون نه چرا؟ چرا؟ خب اینا ظلمت قبر زیغ لح برای همه هست؟ امام دارن میگن خدا یا من جز اونایی که این زیغ لحد و ظلمت قبر رو دارم نباشم. این حرف دیگریست، این مثل استغفار میشن. همونم به همین کیفیت. ببینید ابکیل خروج نفسی، خب شما از اون طرف کسانی رو دارید که منتظر ملاقات پروردگار و آرزوی این ملاقات رو داره. توجه می‌فرمایید؟ اینا پس نسبت به افراد مختلف میشن. اینا دعاهایی است که یا شما بگون جنبه تعلیمی دارن یا بگون که به جهت مثل استغفار معصومه که موجب مزید رتبه او میشه. ببینید اونجا شعی میگه، اینجا نفس میگه. شعی با نفس با هم فرق داره. کل شعی این حال کن یعنی همه چی از من خواهد، اما همه چی معلوم نیست هر شعی نفس داشته باشه. اون چه که نفس دارد مرگ به سراغش خواهد آمد. بنابراین کل شیء هالک، بله اونم صحیح گیری نده، لکن هلاکت یعنی نابودی یا نیستی، اما مرگ نابودی یا نیستی نیست، یه مفارقت.
هر چه راجع به تعلیم باشه برای
عرض کردم که میتوند تعلیمی باشد و میتواند واقعی باشد. میتواند واقعی باشد به جهت اینکه استغفار امامو شما چی میگی؟ کان رسول الله یستغفر فی کل یوم 70 مره، یعنی چی؟ از چه استغفار میکن؟ معصومه دیگه، معصوم از چه استغفار؟ شما میگون خود این استغفار موجب مزید رتبه و درجه رسول خواهد شد. خیلی خوب، نسبت به امام هم هاکزا. شما بگون خود این دعا موجب ترفیع مقام و منزلت امام خواهد شد. یعنی جنبه تعلیمیش هم که حتی اگر جنبه تعلیمیش هم بگون، نه اینکه وقت امام فیلم بازی میکرده، اولا امام وقتی میخونن ابکی مثل خوندن من و شما نیست، ما میخونیم ابکی اما میخندیم. این که مسخره کردنه، خودش داره میگه ابکی لظلمت قبری هر هر میخنده، این که ابکی نیست. خب او وقتی میگد ابکی گریم میکنه. خب اگر فقط قصه تعلیم بود، یعنی درست مثل این سریالا داره فیلم بازی میکنه که برای من و شما داره، بله این که نیست که. پس نمیشه گفت تعلیم، البته تعلیم هم ازش استفاده میشد، ما با شما استفاده میکنیم، اما بله شاید ارتقاء رتبه باشه. و اینما خب حالا که قرار همه مرگ رو بچشن، و انما توفون اجورکم یوم القیامه، واو استعناف، انما دون کافز، ان ما یه کافر اومده نمیگذارد عمل کن، دلالت میکند بر حصر، لکن محصورش چیست؟ وقتی میگون انما نجح زیدون، کدوم محصوره؟ زید محصور شماست. میگون زید فقط موفق شده است در این امتحان، هیچ کی دیگه نشده است، زید میشه محصور شما. اینجا محصور یوم القیامت است، میگه فقط در روز قیامت چه میشد؟ انما توفون اجورکم، این نه وقتی مای کاف سرش بیاد میتواند داخله بر چه بشه؟ جمله فعلیه بشه، و الا این نه باید بر جمله اسمیه داخل بشه. مای کاف که میاد میتونه بر جمله فعلیه. انما توفون، توفون فعل مضاره مجهول، ضمیرش هم نایب فاعلش، واخ بر توفیه یعنی چی؟ بله یعنی عطاء کامل غیر منقوص. اگر شما مزد کارگر دونشون کامل بدی، شما چه کردید؟ توفیه کرده اید مزد او را، اجر او را. اما اگه نصفش دادی، نه این کارو نکرد. بنابراین عطای کامل بدون هیچ گونه نقصی، انما توفون، خب اجورکم مفعول بهش، ضمیر کاف هم مضاف الیه. چرا؟ بله چرا خدا به نحوه کامل میدهد، یا چه به نحوه کامل داده میشود؟ فاعلش هم تکریما حذف شده دیگه، چون خداست کسی که این عطا رو میدهد، صیغه مجهول آورده، تکریما هست شده. چه چیز به نحو کامل داده می شود؟ اجورکم. خب اجور جمع اجره، اگر اجرم می گفت کافی بود، چون خود ضمیر کم که بیاد، چون جمعه جمع می شد دیگه. چرا جمع بسته و ضمیر جمع هم آورده؟ شاید این دلالت بر کسرت بکنه، یعنی اجری که بی حساب است و بی کتاب به شما به نحو تمام و کمال پرداخت خواهد شد، داده خواهد شد، اما کی؟ یوم القیامت. خدا هم حساب کتاب منه. یوم القیامت. یوم را مفعول فیهش دیگه، مفعول فیه اون چی؟ توفی. توفی و عطا در کی واقع می شود؟ یوم القیامت. پس محصور به انما شد یوم القیامت. یعنی شما در دنیا به نحو تمام و کمال اجرتون رو دریافت نمی کنید، اگرچه به طور وضعی عکس العمل بعضی از اعمال رو در همین دنیا افراد می بینن. ای کشته کرا کشتی، عکس العمل آثار وضعی اعمال خودشون را و شاید اعمال پدرانشون را، عکس العمل وضعیش را میبینن، لکن این تمام و کمال نیست، این یه گوشه است، یه مقدار است. حتی در عالم برزخ توفی اون وقت، توفی عطا به نحو کامل اون وقته، اونی هم که باز مرتکب خیری شده تو دنیا اثرش رو میبیند، اما نه به معنای توفی و کامل، یه گوشهش. ها کزا ما داستان برزخ هم داریم، اینجور نیست که از بین موت تا یوم القیامه چیزی نباشد، بین موت تا یوم القیامه هم عالم برزخ است. میدانیم که در عالم برزخ هم یه عده‌ای در بهشت برزخی هن و یه عده‌ای در جهنم برزخی هن. خب به هر حال اونایی هم که در بهشت برزخی هن گوشه ای از اجر خودشون رو دریافت میکنن، اونایی هم که در جهنم برزخی هن باز یه چشمه از عقاب خودشون رو میبینن، درسته؟ اما توفا، اعطاء کامل، اینا همه گوشه ایست تو دنیا و تو برزخ. اعطاء کامل فقط در یوم القیامت است. ولذا بعضی گفتن این تیکه آیه دلالت میکند که برزخی هم هست و در اون عالم برزخ هم ثواب و عقابی رو مردم به نحو ناقص میبینن، اما به نحو کاملش مختص به یوم القیامت هست. همیشه محصور اسمیست که بعد از انما میاد، نه فعلش. انما نجح زیدون، نجح محصور نیست، زید محصور است. نه نه نه، فقط بله ببینید، فعلی که میاد یا فاعل اون فعل نیست، اسمی که به نحو صریح بعد از انما قرار میگیرد اون میشد محصول شما. تو ادب نگاه کنید انما رو چجور میگن. خب تا اینجا پس روشن. بله نه، عالم برزخ از آخرت، اول آخرت مرگ است، به محضی که کسی مرد انتقال به عالم آخرت پیدا می‌کند. برزخ جز دنیا نیست. کدوم واو و انما استیناف باشه؟ شما عاطفه بچه‌شو بیان کنید، عاطفه بگید. فمن زهزه عن النار، فارا استینافیه بگیرید یا تفری بگیرید، که حالا که در یوم قیامت عطای کامل میشد، پس فمن، من مبتدای شما و البته اسم شرط هم هست، ف فمن زهزه عن النار. زهزه فعل ماضیه، رباعیه مجهول، محلن مجزوم، فعل شرط است با نایب فاعلش که ضمیر مستتری است، و فاعلش حذف شده است باز تکریما. فمن زهزه، خب زهزه یعنی چی؟ ابعاد، دور شدن. و اون کسی که زهزه دور بشه، تنهی، تنهی شما میگون چی؟ کنارگیری کردن. اینجا یعنی او را به کناره راندن، دور کردن. فمن زهزه، کسی که بله دور شود از آتش، عن النار، جار و مجرور متعلقه به زهزه. آقای طباطبایی می فرمان زهزه اصلش تکرار جذب است به عجله. اگر شما یک کسی رو بکشید چند بار، اونم به سرعت، فرض کنید یه ماشینی داره میاد و کسی حواسش نیست، شما میکشیدش، میفرماد معنای زهزه اینه که کسی را به سرعت شما و با عجله بکشید. کشیدن، جذب به معنای کشیدن، این را بله با عجله بکشید که ماشین بهش نخوره. میفرماد زهزه معناش اینه، یعنی او به سرعت کشیده بشه که گرفتار شما اونو میکشید ماشین بهش نخوره. در یوم القیامه او رو بکشنش که آتش جهنم بهش اصابت نکنه. فمن زهزه، کسی که دور شود از آتش، و ادخل الجنه، این واو عاطفه، از آتش دور بشه، و ادخل الجنه، ادخل معطوف به زهزه، باز فعل ماضی مجهول، نایب فاعلم داره و فاعلش هم تکریما هست، و ادخ و داخل چی؟ شمد بالجنه، و ادخل الجنت، جنت مفعولون فی، مفعولون به، مفعولون به ادخل، بله، و ادخل الجنه و داخل در بهشت بشن. خب حالا چی؟ فقط فازه. احسن، فقط فازه این جمله فعلیه. فا جواب شد، قد حرف تحقیق، فازم که معناش روشن، جمله فعلیه شما جواب شد. فمن زهزه عن النار و ادخل الجنه فقط فاز. فاز معناش روشن، فوز و رستگاری، نجات، پیروزی. توجه می‌فرمایید، کسی که بتواند روز قیامت از جهنم خودش رو نجات بده و داخل در بهشت بشه، او برنده است. او بله نجاح حاصل کرده و پیروز شده و رستگار شده. مرحوم آقای مغنیه خیلی دیگه بله احساساتی شده، میگه آقا دخول جنتش مال خودش، همین که فمن زهزه عن النار فقط فازه، همین که تو جهنم نره کلاشو باید بندازه اون طرف، او نجات پیدا کرده است. اگر کسی قائل شد که بالاخره کسی که جهنم نره لا محاله بهشتیست دیگه، لذا ما رمزونه که کسی ما تو خود روایت میگه در جهنم چیه؟ بسته است دیگه، پشت دری بستم که کسی ها نگر نمیدارن که. دیگه لا محاله بگه مرد باید ببرنش تو بهش. نه خدا کریم تر از این است که کسی را که برد تو بهش بیاردش بیرون. شما اگه یکی اومد تو خونه شما ولو اشتباک، شما یه مهمون، یه تعداد مهمون برداشتین، یکی هم لا اینا اومد رفت تو اتاق مهمون خانه شما، بعد که فهمیدین اشتباه اومده یا از هم برش میگردونی آقا ببخشید بفرمون بریم بیرون، سری سفره نشینید. نه هیچ کریمی این کارا نمی کنه. اونم مثل بقیه احترام، اگه شما رفتی اون تو دیگه بیرونت نمی کنه. بیرون کردن با کرم خدا تنافی آبا اون حسابش جدا، ولی اگه رفتیم توش ما با جمله شرطیه بود. اگه رفتیم تو دیگه آه حالا قضیه را شما قضیه یه موجبه یه جزئیه بگیرین، نه موجبه یه کلیه. توجه میفهمم، نه اینکه حالا هر ظالم جنایتکار کافری ممکنه اونها رو پشت در نگردارن، اما اونهایی که بله اونجا میگن خدای تکلیف ما رو معلوم کن، ما رو تو صف نگر ندار، بله قاعده ای امرینه دیگه. حالا دیگه نگفتم قاعده رو کلی بگیرید، گفتم موجبه یه کلیه نیست، به نحوه موجبه یه جزئیه بگیرید، اشکالیتون برطرف میشه. خب و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. خب روز قیامت معلوم شد، فوز و رستگاری معلوم شد، مال قیامت و بهشت است. پس این دنیا چیست؟ واو استعناف، ما نافیه، مل حیات دنیا، حیات مبتدا، دنیا صفت برای حیات. این حیات دنیا، دنیا از دنوف بگیرید، این از دنی هم بگیرید مانعی نداره، اما حالا این زندگانی نزدیک، پس ما یه زندگانی داریم در عالم دیگره، یه زندگانی داریم الان به ما نزدیک، همینی که توش هستیم. این زندگانی دنیا، ببینید وقتی میگه حیات و دنیا شامل حال همه چیش میشد، ریز و درشت و پستی و بلندیش و همه رو شامل میشه، شامل حال لذاتش میشه، شهواتش میشه، زینتش میشه، اموالش میشه، مقاماتش میشه، هرچه، چون اینا همه صدق حیات میکند دیگه. وقتی شما گفتید حیات، همه اینا شاملش میشه. و مل حیات و دنیا الا، خب ما و الا دلالت بر چه میکرد؟ هست. این زندگی دنیایی شما نیست مگر متاع الغرور، مگر متاع الغرور. یک اک از قول اکرمه نقل شده یا اکرمه که معنی کرده متاع الغرور مثل قواریر، قاروره آبگینه شما تو فارسی میگید، بلور چینی، بلور و چینی نه، بلور و چینی ظرفه داریده شما، اما ول شد درق میشکنه تموم شد، اون وقتی که ول شد زمین و شکست دیگه شما چی داریم؟ هیچ دیگه، هیچی نداری. میگه مثل قواریر. بنابراین متاع غرور رو میگه متاعیست که لا بقا علیه. غرور متاع که روشن، کلو ما یتمتع به، هر چیزی که شما ازش استفاده میکنید این متاع. غرور از مصدر غره، قررهو یعنی خدعهو، یعنی فریبش داد، یعنی نیرنگ کرد. توجه می‌فرمایید؟ چرا متاع الغروره؟ چون انسان به دنیا و حیات دنیوی و آنچه که در دنیاست مغرور میشد، فریب میخورد، گول میخورد، فکر میکند همیشه این مال رو دارد، همیشه این جوانی رو دارد، همیشه این کرسی و میز و مقام و ریاست رو دارد. توجه می‌فرمایید؟ فکر نمی‌کند که یه روزی ممکنه از دست برد، در حالی که خب واضح هست که تو این دنیا از دست میرد. حتی اگر یه چیز دائمی هم فکر می‌کند باشد، مرگ میرسد و عجل از بینش میبرد. توجه می‌فرمایید؟ یعنی حالا اوج در ریاست خودش هم باشد، مرگش بیاد رفته دیگه، دیگه اون ریاست و اون کرسی و اون میز و وا میگذارد و میره. در اوج لذتش هم باشد، مرگ برسد دیگه، بله میرد. بله کی بود میگفت رفته بود یه مخدره ای رو مطعه کرده بود، مخدره در حین عملیات مرده بود، این فارغ شده بود و این حده بود، بله خلاص مرده است. یعنی در اوج اون بفرمایید لذتش هم ممکنه همون آن مرگ فرا برسد. و بنابراین متاع غروره، شما رو فریب میدن. توجه میفرمایید؟ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. به این مطلبم و به این تذکرم چه میکند؟ به این تذکرم در واقع پایان میدهد آیه شریفه را. خب روایاتش رو یه مرور بکنیم. من خیلی روایت نوشتم برای شما، اما نمیرسیم که همه شو بخونیم، یه چند تا برای سکته کرده. خب یه نفر اونجا میخواست متعهد این مطلب بشه تا دیگه نه. خب کافی شریف یه روایت در تفسیر خمیس ذیل آیه خودتون نگاه کنید. کافی شریف جلد 5 صفحه 555 حدیث 4 باب تعزی، باب عزاداری. بله باب عزا جلد و تسلیت دادن، تعزیه گرفتن، اقامه عزا، دو تا مطلب. اونا اقامه عزا میکنن، یکی میره تسلیت میکنن. جلد 3 صفحه اون کافیه 8 جلدی مرحوم قفاری، جلد 3 صفحه 221، صحیحه شام ابن سالم عن ابی عبدالله قال لما مات النبی صلی الله علیه وسلم سمع او صوتا ولم یرو شخصا یقول، همین آیه شریفه، کل نفس ذائقة الموت تا و ادخل الجنه فقط فاز. صدایی شنیده شد، شخصی دیده نشد، این آیه رو خون و قال و اضافه کرد ان فی الله خلفا من کل هالک و عزاء من کل مصیبت و درکن، درک یعنی جبران، مما فات فبالله فسقو، به خدا چه داشته باشید؟ وسوق. و ایاه فرجو، به خدا امید. و انما المحروم من حرم الثواب. اگه تو بله بفرمایید که آقای حبیبی مجلس ختم همین روایت خونده میشد کافی بود. شبیه این روایت تو کافی 3 تا روایت دیگه است و عینش این روایت تو دارالمنصور سیوطی هم از امیرالمومنین نقل شده که حتی سنی هم پس اینو داره. بفرمایید در تفسیر عیاشی یه زیادتی هم داره، اونجا میگد که و به امیرالمومنین دستور داده شد که وستورو عورت نبیکو، که عورت رو بپوشانید و پیامبر رو از رو لباس غسل بدهید و قضایایی دارد. یه زیلی تو عیاشی داره یه خط. روایت بعدی حدیث بفرمایید که بله این چهارم بود. حدیث بعدی حدیث پنجم باب، سندش ضعیفه. عن ابی عبدالله علیه السلام لما قبض رسول الله جاءهم جبرئیل، اینجا میگه او صوت مال جبرئیل، جاءهم جبرئیل و النبی مسجا، پیامبرم از دنیا رفته، و فی البیت علی و فاطمه و الحسن و الحسین، فقال السلام علیکم یا اهل بیت الرحمه. بعد آیه رو خوند، بعد فرمود ان فی الله عز و جل ازاء من کل مصیبت و خلفا من کل حالک و درکا لما فات، فبالله فسقوا و ایاه فرج، فإن المصاب من حرم الثواب و هذا آخر وطئی من الدنیا. این آخرین مرتبه ایست که من به دنیا میام، یعنی به زمین. در مرگ پیامبر جبرئیل میخواد بگه آخرین پایی که بر زمین گذاشت اون وقت بود. قالو کیا؟ قالو همین اهل بیت، علی و فاطمه و الحسن و فسمعنا صوت ولم نره شخص، ما شنیدیم اما شخص رو ندیدیم. باز حدیث شیشمش همینه، بفرمایید حدیث هشتمش بله باز شبیه همینه. اونجا مثلا داره لما قبض رسول الله اتاهم آتن فوقف به باب البیت، ایستاد فسلم علیهم، بر اهل بیت سلام کرد، السلام علیکم یا آل محمد، آیه رو خون. بعد میفرماد دوباره تو پایانش همون کلمات قبلی، فبالله فسقوا و علیه فتوکلوا و به نصرهی لکم عند المصیبت فرزوا، فانما المصاب من حرم الثواب، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، ولم یرو احدا فقال بعض من فی البیت هذا ملک من السماء بعثه الله عز و جل الیکم لیعزیکم، وقال بعضهم هذا الخضر جاءکم یعزیکم بنبیکم. روایات دیگری هم هست، روایتی داریم از شیخ صدوق، این آیه را فمن زهزه عن النار و ادخل الجنه فقد فاز، این روایت از شیخ صدوق امالی مجلس 39 حدیث 10 تطبیق میکند و شیعان امیرالمومنین، که فقط موالیان امیرالمومنینند که آقای ظفر زهزه عن النار و ادخل الجنه و فقد فاز، فقط مال اینا هست. بله مجلس 39 حدیث 10 شیخ طوسی روایت از پیغمبر نقل میکنه، سنی هم دارن، دارالمنصور هم داره، موضع صوت فی الجنه خیر من الدنیا و ما فیها. آقای ظفر معنی کنه موضع صوت من فل جنه، صوت سین و واو و تا به اندازه یه تازیانه، اگر شما در بهشت جا داشته باشی یه تازیانه یه نیم متر فوقش میشن، اینقدر که بتونی وایسی. یه همچی جایی در بهشت اگر داشته باشی خیرون من الدنیا و ما فیها. در عیاشی و در بصائر الدرجات سعد بن عبدالله قمی یه روایت داریم، این رو می فرماید آیه اینجوری، کل نفس زائقت الموت او منشورتون، هر نفسی یا مرگ رو میچشد یا نشور رو میچشد. نشور نش یعنی احیا، زنده شدن را. توجه میفهمم؟ و میگه آیه اینجور نازل شده و لذا میفرماید محبان اهل بیت شیعان امیر المومنین مرگ رو نمیچشن. میخواد بگه یعنی سختی مرگ رو، لکن اونا نشر رو تجربه خواهند کرد، او زنده شدن و از قبرها بیرون آمدن و اونم خودش خیلی آقای زفر وحشتناکه، قبرها شکافته شد و بلندشن و بیان و چی تو شده و چه کار کنیم و چه خاکی تو سرمون کنیم. نشرم مصیبتیست. بله میگه دیگران کافرین دشمنای اهل بیت موت رو میچشن، اینا نشر رو، منشور رو. خب و میگه آیه اینجور نازل شده. توجه میفرمایید؟ هم تو عیاشی یه روایت اینجوری داریم، هم تو سعد بن عبدالله اشعری تو بصایر الدرجات، اشکالی نداره میشد بهش عکس کرد، لکن نه اینکه حمله بر تحریف به نقیصه بکنیم که بگم او منشوره افتاده، نه، این حمله بر توضیح تفسیر یا نهایت حمله بر تحریف چه میشد؟ معنوی میشد. ترجمه یعنی معنای آیه این میشد شیعان امیر المومنین اینا مرگشون مرگ سختی نیست که طعم مرگ به اونا طعم مرگ رو بچشن، نه، اینا اصلا مرگ رو نمیفهمن، مثل یه گل بو کردن، این که طعمی بدی ندارد که، تعجب میفهمن. بنابراین اینا لکن از اون طرف طعم مرگ رو، یعنی سختی مرگ رو نمیچشن، مرگ براشون راحت است. اما از اون طرف چه دارن؟ نشر رو دارن و خود نشرم قضایایی داره. اشکال نداره. موت بله سختی مرد اونجا نمیدونه مرد، ببینید چه داره تقابل داریم میندازیم. ببینید میخوام بگم مرد یه سخت، اینی که داره میگه جام مرگ رو نوشید، چجوری گفتن جام زهر رو نوشیدن، جام مرگ از اون جام زهر بدتره. خب یعنی تلخی داره، یعنی سختی و مصیبت داره، ولی مرگ هست اونه که میتون تو هم میمیر، اما آیا به سختی میمیری؟ این کلام بله از اولم دوتا بود. مرگ میمیرن، شیعانم میمیرن، کلام اینه که طعم سختی مرگ رو میچشن. میگه نه نمیچشن، اینا مال غیر شیعان، لکن اونا نشور رو دارن. معلوم میشد خود نشورم یک عملیات بله وحشتناکیست، مواقفیست اون نشورم خودش، که اینا ولو مرگشون راحته اما داستان نشور و زنده شدن و از قبل بیرون آمدن و اینا اونم خودش یه مصیبت شده. هر از دانه
نکود که جبرایل دم آدم نازل شده بود.
اینجا میگه من آخرین جاییست که پا در دنیا میگذارم، شاید پاشا نمیذاشتم بعد اون انا پا گذاشته نمیده. این
که میگنم به مرد زده ها مردی زده هم بسیار بسیار هر در فیلم سال از بزن رو خود شده سر
آقای اسم
با اون اینا نیمی هم
اگر چی باشه؟